سوره مبارکه نور در مدینه نازل شده و سوره ای هست بسیار جامع و پربار که به ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی میپردازه. آیه اول با سورتون انزلناها و فرضناها بیان میکنه که این سوره قرار محدوده مسائل خانوادگی رو با جزئیاتش مشخص کنه. در آیه دوم در مورد زناکاران و تنبیهی که برای انسانهای زناکار از جنس مرد و زنش در نظر گرفته شده بیان میکنه و در مورد مجردها هم هست، زیرا که آیه 3 بیان میکنه اون انسانهای زناکار با چه کسانی ازدواج بکنن با چه کسانی ازدواج نکنن، پس مجرد هستن که در موردشون داره صحبت میشه و صد ضرب شلاق براشون تعیین شده. آیه 4 و 5 در مورد کسانی هست که به دیگران تهمت میزنن، اونا باید تنبیه بشن، 80 تازیان شلاق. و آیه 6، 7، 8 و 9 در مورد زن و شوهرهایی هستن که همدیگر رو به خیانت متهم میکنن. آیه 10 بیان میکنه که این آیات از فضل و رحمت خداست، به این که خدا توبه پذیر هست داره برای شما بیان میکنه. آیه 11 شروع میشه به موضوع افک، همون تهمتی که به همسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم زدن و عبرت ها درس هایی که از این معضلی که پیش اومد در اون زمان بیان میکنه. درس عبرتی میشه برای همه کس که هر چیزی رو که شنید نگه. از آیه 11 شروع میکنه تا به آیه 21. آیه 22 در مورد ابوبکر صدیق هست، به عنوان پدر خانم رسول خدا صلی الله علیه وسلم، و بهشون هم یاد میده که درست دیگران در حق خانواده شما بدی میکنن و بدی کردن، ولی نتیجه اون بدی و تهمت نباید قطع کمک باشه. کمک کردن، دست دیگران رو گرفتن، نباید به خاطر یک اشتباه یا به هر دلیلی دست کمک نباید قطع بشه. آیه 23 در مورد کسانی که به دیگران تهمت میزنن که مسئولیت تمام حرفاشون و حرکتهاشون رو بر عهده دارن. آیه 23، آیه 24، آیه 25 و آیه 26 که اینهایی که انسان‌های بی‌مسئولیتی هستن، انسان‌های بی‌شرم و بی‌حیایی هستن، اینها باید با انسان‌هایی از جنس خودشون زندگی بکنن و نمی‌باید وارد زندگی انسان‌های خوب و پاک بشن. آیه 27 شروع می‌کنه در مورد آداب ورود به خانه دیگران و خانه‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنه، خانه‌های مسکونی و غیر مسکونی. دو تا آیه، آیه 27 و 28 و 29 که 27 و 28ش متعلق به خانه های مسکونی هست و آیه 29 خانه های غیر مسکونی که شامل خانه های تجاری، خانه های یا ساختمان های اداری میشه. آیه 30 و 31 در مورد مدیریت نگاه هست و حفظ عفت و حیا که از جانب مردان و زنان باید رعایت بشه و اینکه یه شخص، یه خانم چند اندازه زینت خودش رو نمایان بکنه و برای چه کسانی. آیه 31 به طور مفصل بیان می‌فرماید. آیه 32 و 33 در مورد ازدواج هست، کسانی که شرایط ازدواج رو دارند و کسانی که شرایط ازدواج رو ندارند تعیین و تکلیف می‌کنه. آیه 34 مجدد برمیگرده و می‌فرماید که این آیات یه عبرتی هم از نسل‌های گذشته به شما رسیده، برای پند و اندرز هست و خداوند این آیات رو برای شما واضح بیان میکنه. آیه 35 تمثیلی میزنه از این که الله واقعا نور پرداز و نورانی کننده آسمان ها و زمینه و نور خدا به همه شکلش داره در این عالم تجلی میکنه. آیه 36 و 37 و 38 در مورد مساجد هست و اهل مسجد و از آنها تعریف و تمجید میکنه. آیه نوح برعکس اهل مسجدن، کسانی که مشکل دارن با مساجد، مشکل دارن با دین و ایمان و قرآن، یعنی در مورد کافرها صحبت میکنه آیه 39 و 40 که اینها در تاریکی های زندگی میکنن، تاریکی پشت تاریکی، برعکس اون یکی که همش نور بود، انسان های مؤمن نور بر اعلای نور. و آیه 41 شروع میکنه از توصیفات نعمات الهی و نشانه های خدا در این عالم، آیه 41، 42، 43، 44، 45 بیان میکنه، توصیف میکنه که شما در چه وضعیت و امکاناتی حضور دارید و اینها رو خدا برای شما تدارک دیده. آیه 46 برای بار سوم یه وقفه میزنه، میگه این آیات همینجوری نیست، آیات روشن که خدا داره اون رو به وضوح بیان میکنه برای شما و البته هر کسی هم به این آیات رهنمود نمیشه. آیه 47 در مورد انسان‌های سست عنصر، سست ایمان که فقط با زبان و ادعا میخوان کار خودشون رو پیش ببرن، از اونها صحبت میکنه و نشانه های این افراد، آیه 47، آیه 48، آیه 49 تا 50 در توصیف این انسان ها هست و آیه 51 برعکس اون دسته که میپردازه به مؤمن های واقعی که هم حرفشون حرفه و هم عملشون عمل هست و اینها واقعا به رستگاری میرسن. و البته این قانون برای همگانه که هر کس از خدا و رسولش حرف شنوی داشته باشه، اونها به خوشبختی خواهند رسید. خوشبختیشون یعنی رستگاری و راحتی دلشون و زندگیشون هم شامل دنیا می شد و هم شامل آخرت. آیه 53 و 54 باز توبه میکنه از افرادی که فکر میکنن گفتن جای عمل میگیره و هی بیشتر ادعا میکنن و هی برای ادعاشون قسم هم میخورن، در مورد این افراد توبه میکنه. و آیه 55 کسانی که در عمل اثبات میکنند و انسان های پر ادعایی هم نیستند و صحبت میکنه که این جمله مردم، این جمله انسان های مؤمن، خدا بهشون وعده داده که در زمین سیادت کنند و در زمین مقبول مردم و جامعه جهانی واقع میشن، اینایی که در عمل خودشون رو اثبات کردند و دین واقعی خدا رو اجرا کردن در زندگیشون. آیه 55 و 56 از این افراد صحبت میکنه. آیه 57 کسانی که معاند و مخالفند و اینها فکر نکنید که اون انسان های کافر هم ره به جایی میبرند، اونها هم گرفتار و خار خواهند شد، هم در دنیا به جایی خواهند رسید و نه هم در آخرت که به بدبختی و بیچارگی مبتلا میشن. آیه 58 شروع میکنه در مورد آداب اجتماعی اجازه گرفتن داخل خونه که فرزندان یک خانواده چه کار کنن، چه جور اجازه بگیرند و چه زمانهایی، مفصل بیان میکنه آیه 58 و 59. و آیه 60 صحبت میکنه در مورد معافیت خانمهای کهنسال، سال خورده، که لازم نیست اون وضعیت سخت حجاب رو رعایت بکنن و به اونها تخفیف میده. آیه 61 نام میبره از کسانی که نیاز به اجازه ندارن برای خوردن در یک منزلی که وارد شدن، خوردن حق اونهاست و اونها انگار اهل همین خونه هستن، انگار فامیل درجه یک هستن و اونها راحت باید باشن با اعضای فامیلشون و خیشاوندانشون، از اونها صحبت میکنه. و در لابلای همین خیشاوندان هم از معلولین صحبت میکنه و آنها رو هم مقدم میدونه که معلولین خیلی راحت میتونن به مثل خیشاوند از خانه شما تناول بکنن و نیاز اولیه‌شون که غذا و آب هست و حیات انسان به اون وابسته هست، اونایی که خودشون نمیتونن نیاز اولیه‌شون رو برآورده بکنن، اونها اجازه دارن که به راحتی مثل یکی از اعضای خانوادتون و بیان و شما هم مکلفید که نیازشون رو برآورده بکنید. همینجا یک پرانتزی هم باز بکنم که نگاه به معلولین، این نگاه زیبا، یه وقت تصور نکنیم که نگاه خیلی عادی هست و همه اینجوری فکر میکنن. در طول تاریخ نگاه های مختلفی نسبت به معلولین وجود داشته حتی به قرن اخیر بعد از این همه فرهنگ و تمدن در مثلا کشورهای پیشرفته، در گروه هایی که ادعا داشتن در جهان، از آلمانی ها و گروه های نازی که در جهان یک جنب و جوشی راه انداخته بودن، و گروه های دیگر یا در قرون وسطا در جهان مسیحیت، یونانی ها، اونها به نسبت انسانی معلولین نگاه دیگری داشتن. اونها می گفتن که انسانهای معلول باید از روی زمین پاکسازی بشن، اونها حامل یک سری جنهایی هستن که نمیذارن انسانها به کمال برسن، لذا انسانها رو از بلندا پرت میکردن، معلولین رو میکشتن، یا در آلمان به اکراه و اجبار اونها رو عقیم میکردن و خیلی انسانهای معلول رو کشتن، سر به نیست کردن و معتقد بودن که جزای انسانهای معلول اینه، زیرا آنها مورد لعنت و نفرین بودن که معلول آفریده شدن. این نگاه ها در همه ادوار تاریخ بوده و در این آیه قرآن نگاه بسیار زیبا داره میده به معلولین که در صدر آیه صحبت کرده که آنها حتی اولاتر از برادران شما و عموهای شما در خانه شما حق دارن و شما هم میبایست با آنها نگاه اجنبی نداشته باشید و نیاز آنها رو برطرف کنید. آیه 62 و 63 در مورد پایبندی به کارهای جمعی هست و پرهیز از تکروی، که باز هم همین نگاه آیا اصل و اصالت با جمع یا اصالت با فرد، باز هم نگاه های مختلف در دنیا وجود داره که در این دوتا آیه اصالت رو به جمع و جامعه میده. جامعه وقتی که قوی باشه، سالم باشه، افراد درونش تک به تکشون هم سالم و قوی بار خواهند اومد. و آیه 64 به عنوان آخرین آیه سوره مبارکه نور میفرماید که حالا بدونید خدا این حرفا رو براتون زد، الله کسی که صاحب اختیار همه چیز در زمین و آسمان و خداوند در تمام احوالات شما آگاهه و خدا هست که میدونه، خدا از همه چیز مطلعه. پس اعتماد بکنید به خدا و شک به دلتون راه ندید، این بر اون ور نرید، با دودلی به این آیات نگاه نکنید و ایمان واقعی به خدا بیارید که واقعا خداوند بر تمام اوضاع و شرایط زمین و آسمان و شما انسانها و دیگر موجودات خداوند کاملا آگاهه و به احوال شما و وضعیتی که در زندگی میکنید کاملا احاطه داره. خب این یک نگاه جامع و گذرا داشتیم به سوره مبارکه نور که یک یادآوری بود از اون آیاتی که شما تشریف داشتید قبلا و گوش دادید. امکان داره که به هر حال نکاتی که از ذهن غافل شده ما دوباره اون رو به یاد بیاریم. قرآن دریای ژرفی هست که پایانی نداره، هیچ کس در این عالم نمیتونه ادعا بکنه که تمام قرآن رو فهمیده و دیگر هیچ چی دیگه نیست الا که در حیطه علمی اون وجود داره. قرآن همیشه تازه میشه، همیشه افراد یه چیزای جدیدی رو از دست استخراج میکنن، لذا ما هر کس که باشیم میتونیم با تفکر و تدبر نکات قشنگی رو بدونیم. آیه 61 و آیه 27 برام خیلی جای سواله، این که اجازه بگیرن و پس از اجازه میتونن وارد بشن. آیه 61 میگه فرقی با خانه خودتون نداره، و این که آیه 61 خطاب همه و آیه 27 یا ایها الذین آمنو آمده. آیه 61 در مورد اجازه گرفتن نیست، آیه 61 در مورد غذا خوردنه. آنجا میفرماید ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم تا آخر، بحث خوردنه. و اون یکی آیه، آیه 27 در مورد اجازه برای ورود به خانه هست، و پس دو تا قضیه کاملا جدا هست، درست؟ حالا آیه 27 که با یا ایها الذین آمنو آمده، بله، لا تدخلوا بیوتا، و آیه 61 لیس علی الاعمى حرج، چون اونجا دیگه درسته نکته قشنگی هست، فقط مسلمون که مورد بحث نیست. آیه 61 یک کور، یه معلول، آقا اصلا این شخص بی نمازه، اصلا مسلمان نیست ولی معلوله، اومده غذا میخواد در خونت، چیکار کنی؟ اینجا با یا ایالذین آمنو شروع نکرده، یکی عموش بی نمازه بی دینه، اومده خونش، میتونه تو خونش غذا بخوره؟ میتونه مهمانش بده؟ خب البته میتونه، که این باز در آیت دیگر قرآن ما میخونیم که اشکال نداره ان تبروهم و تقسطوا الیهم، در حقشون خوبی بکنید، هیچ اشکالی نداره، هیچ گناهی نداره. به همین خاطر برای خوردن و برای پذیرایی با یا ایها الذین آمنوا شروع نکرده، که هم شامل مؤمن ها بشه و غیر مؤمنان. چون اینجا بحث فامیل بودنه، بحث حمایت هست از اشخاصی که مریضند و معلولند، و بحث کمک به هم دیگر کردن، شرطش مسلمان بودن که نیست. این به این شکل، به مثل اون آیه‌ای که در مورد ابو بکر رضی الله عنه بیان فرمود که شما اون در حق تو بدی کرده که تو نباید کمک تو ازش قطع بکنی. پس این مسلمان بودن یا نمیدونم کار خوب و بد کردن، ملاک خوبی کردن به دیگران نیست. هر چیزی سر جای خودش باید حساب و کتابش بشه. امروز جادو و اعمال شیطانی خیلی فراگیر شده و در آیه 61 دست افراد فامیل رو در خانه هم دیگر باز گذاشته. چه کنیم؟ هم در خانه ما و هم وقتی وارد خانه فامیل میشیم در این مورد پیشگیری کنیم و سوء تفاهمی پیش نیاد. در آیه 62 جماعت تبلیغ به این شکل که در منطقه خودمون هست شامل میشه و نظر شما در این مورد چیست؟ یا اینکه جماعت نوعی اعتکاف شامل میشه و در این مورد هم راهنمایی میکنید؟ عرضم به خدمت شما آیه 61 باز همین رو تأکید بکنم که بحث ورود به خانه بدون اجازه نیست تا بهش عنوان. و این آیه 61 چی میشه؟ برای ورود به خانه بر میگرده و آیه 27 یعنی یک مطلقی هست و نحوه ورود به اون حمل میشه بر آیه 27. میگه عمو میخواد وارد خانه برادرزادش بشه چیکار کنه؟ هیچی. آیه 27 میگه این که خونه خود نیست، خونه برادرزادته، پس چیکار کن؟ خانه برادرته، پس چیکار کن؟ اجازه بگیر بعد برو داخل. این آیه 27. پس پای هیچ کس باز نمی کنه که بدون اجازه وارد خونه ما بشه، تازه داخل اتاق خونه، اتاق منزل بچه خونه هم داره میگه اجازه بگیره. یه جوان داخل خونه پدر و مادرش، خواهر میخواست اتاق برادر بره، برادر میخواد اتاق خواهرش بره، تو یک منزل مسکونی میگه اجازه بگیره. این بحث ورود هست. حالا آیه 61 بحث خوردنه. حالا رفت اونجا یه آمیبه گذاشته، یه شربت گذاشته، میریزه، نمیخواد. اجازه هست من شربت بخورم؟ این چه سوالیه؟ مگه تو غریبه هستی؟ اجازه نمیخواد بگیر. این به این شکل. و برای اینکه حالا داخل خونه حالا مهمون میاد، نمیدونه بحث جادو و طلسم و فلان، خب این بحثش کاملا جداست. و شخص وقتی که خودش رو به خدا سپرده، یعنی معوذتین خونده بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب، یعنی اول روز و اول شب، و خودش رو تحویل خدا داده، اونجا دیگه هیچ نیروی اجنده نمیتونه روش اثر بذاره. اون دیگه در حفظ خداست، در پناه خداست دیگه، اصلا شک به دلش راه نده که حالا فلان کس چشمش سوره، فلان کس امینه فلانه، پس من راش نمیدم، من فلان میشه، نمیخواد این کار رو انجام بده. اون سوره ها رو حتما برید بخونیم. دیگه خدمت شما عرض بکنم آیه 62 که در مورد جماعت تبلیغ گفتن که آیا میشه که اینجوری باشه. ببینید هر گروهی، هر جمعی که با هم دیگه یک کار جمعی رو پیش میبرن شامل میشه، مثلا یک مدرسه دینی. مثال میزنم، یه نفر میخواد از کلاس غایب بشه، نمیخواد کلاس بیاد، خب همینجور سرشو پایین بگیره بره؟ نه، اجازه باید بگیره از مدیر، از معلم باید اجازه بگیره، از ناظم اجازه بگیره داخل مدرسه، چون اینها علا امر جامعین هستن. یک کاری که کار جمعیه، کلاس هست و با جمع اون کلاس شکل میگیره. اگر قرار باشه که هر کس اینجور بره، کسی کلاس ها از هم میپاشه. پس تمام مسائلی که جمعی انجام میشه با این آیه وقف پیدا میکنه در گام دوم. در گام اول که خود شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و اینها در قدم دوم شاملش میشه. حالا جماعت تبلیغ هم یکی از اونها، سایر جماعت ها، سایر گروه ها هم به همین شکل شامل همین میشن که باید نظم رو رعایت بکنن و اون امیرشون و اون مسئولشون رو بهش احترام بذارند. آیه 54 میفرماید فإنما علیه ما حمل، بر پیامبر از آنچه حمل میشود و اگر اطاعت کردید راه میابید، هدایت میشوید. حملتم یعنی انسان میتواند مسئولیت پذیر باشد. اینجا حمل به کار رفته، هر کس به وظیفه خودش عمل میکند، هیچ کس مسئولیت دیگری رو به عهده نمیگیرد. ولی این وقت به مواردی برمیخوریم که بعضی ها بار دیگران رو به دوش میکشند، مثلا نماز قضای پدر و مادر یا روزه بر عهده فرزند قرار میگیرد. لطفا توضیح بدیم. حالا به صورت کلی هر کسی مسئولیت زندگی خودش داره رو داره بیان میکنه. فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، هر کس مسئولیتش فرق میکنه. یک کارمند مثلا با یک امام مسجد، هر دو تا مسئولیت دارن، ولی این اصلا تیپ مسئولیتاش چیزی دیگه است و اون یکی تیپ مسئولیتاش جوری دیگه. یک چوپان با یک رئیس جمهور، هر دو تا مسئولیت دارن، ولی اون یکی کجا و این یکی کجا. منتها یه سری مسئولیت های مشترک هست که چه چوپان باشی یا رئیس جمهور باشی، اگر مسلمانی اون رو باید رعایت بکنی، مثل نمازها. این دیگه مشترکه، مسئولیت ایمان، توحید، نمیدونم حفظ عفت، روزه، اینا مشترکن. و تمام مسئولیت ها چه مشترک و یا غیر مشترک، هر کسی باید کار خودش رو انجام بده. این صورت کلی. اما اینکه کسی نماز مثلا پدر و مادر بر عهده فرزند قرار میگیره در حالی که وظیفه پدر و مادر بود، حالا فوت شدن این دو خونه، این که اشتباه است. هیچ وقت نماز لازم نیست که فرزند به جای پدر و مادر بخونه. نماز کار شخصی، عمل عبادت شخصی هست و تا زمانی که شخص زنده بوده میخونده، موقع مریضی باید همونجور نشسته خوابیده میخونده. حالا اگر خونده یا نخونده، یا از روی مریضی یا عمد یا غیر عمد، دیگه بعد از اون خودش میدونه با خدا. اینجا بچه بخونه و نخونه هیچ ارتباطی به اونجا نداره، اون پدر و مادر خودشون مسئولن و خوندن فرزند به جاشون مسئولیت پدر و مادر کم نمی کنه. لذا این اشتباه، کسی به جای کسی نماز بخونه. ولی روزه، حدیثی هست و بین علما اختلافه که آیا روزه جای این شخصی که فوت شده میشه گرفت، چون نماز ولو که شخص مریضه همون خوابیده و افتاده هم میتونه نمازش رو بخونه. ولی روزه اینجور نیست. اگه مریضه نمیتونه حالا مثلا خوابیده روزه بگیره که، اون باید سلامتی خاص داشته باشه برای روزه گرفتن. و همین خاطر دو تا قول وجود داره که آیا روزه به جای کسی میگیرن اون اهل خانواده یه نفر همون ولیش، یا که نه، هرچند که عده از علما گفتن که نه لازم نیست، مثل نماز هست، ولی عده دیگر بنابر حدیث که پیامبر فرموده من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، کسی که فوت شد و برش روزه هست ولیش به جاش روزه رو میگیره. این بنابراین حدیث اکثریت علما گفتن روزه به جاش میگیرن. حالا اگر هستن که بگیرن میگیرن، اگر نه که به جاش کفاره میدن، این وجود داره. آیه 61 در باره معلولین بود. اول آیه با اون اشاره شده، چون آنلاین نبودن و آفلاین هم من گوش ندادم. آره، همون لیس علی الاعمی حرجون تا آخر، این همون اول آیه در موردش اشاره شده. آیه چند بود؟ آیه 61. ببینید اینجا یه توضیحی بدم بد نیست، حالا ممکنه شما کتابای تفسیر بخونید، بعضی کتابا جور دیگه براتون توضیح بدن. لیس علی الاعمی حرجون ولا علی الاعرج حرجون ولا علی المریض حرجون. خب این یعنی چی؟ بعد ولو علی انفسکم من تاکلوا من بیوتکم. بعضی گفتن که این برمیگرده به اجازه، به آیات قبل برمیگرده، که اونها لازم نیست کور اجازه بگیره، لنگ اجازه بگیره، مریض اجازه بگیره. خب اینجا که بحث اجازه نیست، بحث چی؟ اصلا این قطعه، اینجا قطعه، انگار اصلا نمیچسبه. یعنی بعضی واقعا اینجا جا خوردن که چه داره میگه، چه داره میشه، در حالی که یک فعل آورده برای همه حرج ها و اونم ان تاکلوا هست. از بحث اجازه نیست، بحث خوردنه. آیه واضح داره بیان میکنه، همونطوری که در چندین جا هم گفت که آیات روشنه، نمیخواست خودمون رو گیج کنیم. ولی اینکه واقعا قرآن بیاد و اینقدر درجه انسان‌های معلول رو بالا ببره، اصلا به این قسمت اصلا شاید ذهنشون نرسید یا توجه نکردن یا فکر نمی‌کردن که اینجوری باشه واقعا. و این خاطر به کجا برمیگردن این اعما و اینها، اصلا بعضیا واقعا نتونستن درست تفسیر بکنن. اینجا بحث خوردنه که ولا علی انفسکم ان تاکلوا، به همه برمیگرده. چون اینجا انفسکم گفته دیگه، تاکلوا با خطاب بیان فرموده و آنها شامل انفسکم کرده، من بیوتکم، و چون شامل انفسکمش کرده هم تاکلوا خطاب هست هم بیوتکم خطاب قرار داده، بعد آبائکم و بقیه رو میشموره. به این شکل صحبت کرده، میخواد که فوق العاده به انسانهای معلول و مریض بها بده. در مورد آیه الخبیثات و للخبیثین، زن پیامبر لوط آدم بدکاره ای نبود؟ نه، زن پیامبر لوط علیه السلام کافر بود، ولی آدم خیانتکاری نبوده، آدم بدکاره ای نبوده. یکی زن پیامبر لوط علیه السلام، یکی زن پیامبر نوح علیه السلام. این دوتا پیغمبر همسرشون به شوهراشون یعنی زناشون ایمان نیاوردن، ولو که تو خونهشون بودن، ولو که میفهمیدن راست میگه، ولی به هر دلیل اینها ایمان نیاوردن. و در قرآن میگه که این دوتا زن فخانتاهما، بهشون خیانت کردن. و اینجا علما و مفسرین میگن خیانت در دین هست، خیانت در این که گزارش اونها رو میبردن به دشمناشون، خیانت سیاسی و دینی، نه خیانت زناشویی. چون کلمه خیانت یک کلمه عامی هست، یه خائن به کشورش خیانت کرد، خب این چه خیانتیه؟ خب معلومه دیگه، اومده گزارش رو برده بیرون، مثلا چیزی که بود داخل خونه اونا میگفتن به دشمن ها، به کافر ها میرسوندن. اینجا هم اهل خونه داخل خونه زن پیغمبر خبر از همه چی هم داره. از این جهت فرموده فخانتا هما، با آنها انسانی بدکارهی نبودند. همین سوره ها سوره است و از طرف خداوند نازل شده و احکام آن فرض شده، ولی در این سوره تاکید میکند و میفرماید سورتون انزلناها و فرضناها. خوبه، آره، نکته قشنگیه. در اول این سوره هم همین توضیح داده شده. اونجا من فقط یه اشاره کوچیکی بکنم، این که میخواد توجه بده که ما این سوره رو نازلش کردیم وقتی که قرآن داره صحبت میکنه در مورد یه سوره، یک آیه، چیزی، یعنی تمرکز همونجاست، تمرکزها رو، توجهها رو میخواد معطوف کنه به همونجا، به غیر از توجه به این بر و اون بر. به همین خاطر گفته که ما این سوره رو نازل کردیم، یعنی الان بیاد گوش بدیم این سوره، الان سوره در دستور کاره، همین سوره، سوره دیگه رو فعلا بذارید، بیاد این سوره رو. و فرضناها، و محدوده آن را مشخص کردیم. حالا فرضناها به معنی واجب کردیم احکامش، اما در اصل معنی فرضا یعنی چیزی محدودش مشخص کردن، قطع کردن. انگار شما بخوای پارچه اول مشخص میکنی مترش، بعد قطع میکنی، این میشه فرض، یعنی محدودش رو مشخص میکنی. این فرضناها یعنی محدوده مسائلی که در سوره بیان کرده رو همه چیز با جزئیاتش مشخص کرده. وقتی نگاه میکنیم واقعا به مثل این سوره دیگه در هیچ سوره ای نیست که این قدر جزئیات مسائل رو بیان کرده باشه، در مورد اجازه، در مورد خوردن، در مورد اون پوشش، تک به تک اون صحبت کرده و مثال زده. خیلی واقعا، حتی الله نور السماوات والارض چقدر محدوده اون نور رو و مثالها رو روشن بیان فرموده، از اینجا معلوم میشه. آیش هستی یک چیزی به من یاد داد، این که الله با گفتن این که میتونیم از خونه فامیل بدون اجازه چیزی بخوریم، از ما میخواد رابطه فامیلمونو بیشتر و نزدیکتر کنیم و با هم اینقدر رفت آمد داشته باشیم که خونه هم رفتیم به راحتی بتونیم غذا بخوریم اگر گشنمون بود. کاملا درسته، یعنی این ارتباط فامیلی و خویشاوندی چیز مسلمیه، باید باشه، باید هم این پیوند قوی باشه. متاسفانه زندگی آپارتمانی و شهری دیگه فامیل رو کرده به مثل مهمان، بچه دو ساعت بیاد خونه پدر و مادرش با زن و بچه و میره مثل یک مهمان دیگه، بیشتر از اون مثل که ظرفیت نیست. خب این اشتباه است. این آدم چی داره در دنیا؟ از بین انسان ها چیزی که براش میمونه، چیزی که داره و میتونه لذت ببره، همین فامیلن، همین قوم و خویشن. دل به کی میخواد بده؟ خب این قرآن میخواد که محکم بشه ارتباط، به همین خاطر باید راحت بشید. خوردن یک از طعمه هایی است که آدم جذب اونجا میشه. وقتی آدم میتونه راحت بخوره، حالا هم صاحب خونه هم این مهمان، خوردنه یه چیز مشترکی و دلها رو به هم پیوند میده، احساس امنیت، احساس راحتی میده با آدم و این احساس راحتی محبت رو اضافه میکنه. هر چقدر هم آدم پول دار باشه، ولی خوردنه نیاز انسانه. ولی آدم پول دار خوردنه لذت داره و اینجا انگشت میذاره رو خوردن، چون این نکته میتونه خیلی تأثیرگذار باشه در حفظ روابط و تقویت روابط. نکته خوبی اشاره کردیم. آیه 31، حجاب زن برای آستین لباس باید تا موج پوشیده باشه. مثلا لباس عربی که آستینش باز و گشاد میدوزن چطوره؟ چون آستین بالا میره و دست پیدا میشه. عرضم به خدمت شما، این صورت و دست ولا یبدین از زینت هنه، بعد که این زینت خودش رو نمایان نکنه، میفرماید که الا ما ظهر منها، مگر این چیزی که خودش ظاهر شده، ظاهر هست. رو از اول ظاهر هست، دست از اول ظاهر هست، اینا مخل زندگی هن اگر مثلا دست پوشیده باشه. حالا دست کش اصلا لازم نیست در دین با حرج بذاریم و صورت پوشندن واجب نیست، منتها کسی دستکش میپوشه، صورتش رو کامل میپوشه، حرام نیست این کار، اشکال نداره. و چه بسا یه نفر از خودش اینجوری مراقبت میکنه، خب خیلی هم خوب، منتها ما چیزی الان داریم در مورد از زبان خدا پیغمبر داریم حرف میزنیم، نه سلیقه نه فرهنگ. هیچ دلیلی نیست که صورت باید پوشیده باشه و الا حرامه، الا ما ظهر منها استثناء کرده، و دست هم به همین شکل. حالا آستین دست وقتی که حالت عادی حواسش هست، میره بالا حواسش هست میره پایین، اشکالی نداره، حالا آستین هم گشاد باشه. منتها دیگه حالا اون عمدی نمیدونم قصدن بکشه بالا نمایان بکنه الانگوهاش و اینها، نه جایز نیست. ولی حالت عادی اگر لباسش یعنی آستینش تسبیده بالا نمیره که هیچی، اگر بالا میره مسئولیتش با خودش، باید حواسش باشه اونجا که بالا نره. حالا یه وقتی یه ثانیه یه جویی فلان و سری برگردون دیگه میشه جزء الا مظهر منها و اشکاری نداره. کل بحث خودنمایی هست و جلب توجه. جلب توجه اشکال داره در هر شکلی که باشه، و از بهترین روش‌های جلب توجه همین پوششه. پوشش بد، زینت، آرایش کردن، لباس رنگ‌ها رو، موها رو رنگ کردن، لباس‌های فلان رو فلان جور پوشیدن، اینا برای جلب توجهه. خدا میگه کل این آیات میگه شما دنبال جلب توجه نباشید، بابا نباشید، جلب توجه شما رو به جایی نمیرسونه الا که فقط وقت شما، آرامش شما و هویت‌های شما اینا رو میگیره ازتون. جلب توجه برای چی؟ شما برای خدا زندگی بکنید و خودتون، عزیزاتون، همسرتون. شما چی کار به دیگرها دارید که جلب توجه بکنید؟ این نکته رو میخواد کنترل کنه. کسی که از اقوام نزدیک هست و در حق تو ظلم کرده و ظلم میکنه، میتونی به اجازه ندی که بخواند بیاد؟ آره، اگر واقعا در حق تو ظلم کرده از دید خودشم، یعنی به هر که شما بگی میگه آره این ظلم واقعیه، اگر اون خودشم تعریف بکنه هم ظلمه، چون یه وقتایی ما فکر میکنیم که اون ظلم کرده، توهمه، تصور سوء ظنه که اون ظلم کرده، واقعا اگر بپرسی اون واقعا اون کار رو نکرده، یه هدفش چیز دیگه بوده، اصلا به حضور طور دیگه بوده، که در اون صورتی که اگر شک و احتمال هست، در جایز نیست که کسی را از خانه خودت محروم بکنی. ولی اگر اون واقعا اون ظلمی کرده که به حساب و داره هم ظلم میکنه و وقتی که میاد همچنان ظلمش ادامه داره تو خونت، اون موقع اجازه داری که بهش بگی به خونت نیاد. ولی اگر آمدن به خانه باعث ازدیاد ظلم نمیشه، اشکالی نداره، و چه بسا که حق نداری اون رو محروم بکنی، مثل همون که ولا یعتل اولو الفضل منکم وسع ایوت اولو القربا، نباید محروم بکنن اونا رو از خودشون، از خوبیشون، از خونهشون، که چی؟ که شاید ظلم کرده باشه یا ظلم بکنه، هرچه اجازه ای نیست. پس جنبندی اینجوری بکنم، ظلم واضح باشه، ظلم با وجود آمدن ظلم بیشتر میشه، اجازه داره. اما اگر با آمدن ظلم بیشتر نمیشه، ما اجازه نداریم که قطع کنیم رابطه رو و بهش بگیم خانه ما نیا، خانه ما نیا یعنی چی؟ یعنی قطع کردن. و پیغمبر فرمود لا یدخل الجنت قاطع، کسی که قطع میکنه صله خویشاوندی رو اون به بهشت نمیره. پس خیلی اینجا حساسه که ما به همین سادگی کسی رو از خونمون بیرون نکنیم. چادر نازک با اینکه خوب پوشیده ولی گردن و گوش و موها پیدا هست، جزء خودنمایی و آشکار کردن زینت میشه؟ بله بله صد درصد، چون پارچه که مهم نیست، پارچه اون چادر بعد کارایی خودش رو به اجرا بذاره. اگر اسمش چادره اما کارایی خودش رو انجام نمیده، خب اون حجاب نپوشیده، یعنی چادر نپوشیده. خدمتش معرض بکنم، پیغمبر فرموده کاسیاتون عاریاتون، پوشیده ها ولی نپوشیده. از بس که نازکه، از پشت اون مثلا چادر رنگی، چادر بندری، از پشت اون همه چی پیداست. اون گردن بند، اون گردنش، اون دستش، اون علنگوها و حتی دوخت لباسش، چه اوزایی مثلا پوشیده کاسیاتون، بعد عاریات، عاریانه، نمایانه. این پوشش نیست. و وقتی که خدا میگه که حالا اینو اون شما بپوشید، برای اینه که بپوشید، یعنی پوشوندن، پوشوندن بدن اتفاق بیفته و زینت ها آشکار نشه و خودنمایی نشه. حالا اگر در این باز میشد، حالا شما خدا حالا چرا به این چیزا گیر داده، قرآن چرا این چیزا گفته، خب حالا شما برعکس قضیه رو تصور بکنید، اصلا بگه آقا شما آزادید هر چی میپوشید خب بپوشید، آقا جهنم. بعد چی میشه؟ شما میتونید تصور بکنید چی میشد؟ یعنی غیر از این الان جهان اروپا میشد که خدا اگر مداخله نمی کرد دیگه، میدونید دیگه از چیزی به نام لباس، چیزی به نام عورت، چیزی به نام فلان، اصلا زن و مرد، حجب و حیا، شرم، اصلا هیچی. این که نشد بعد چی میشد؟ خب بعدا این دومال اون، اون دومال این، این عاشق اون، چشمش افتاده به فلان قسمت بدنش، عاشقش شده در حالی که این همسر داره، خب حالا همسرش جدا بکنه به چه شکل؟ چقدر قتل ها اینجا اتفاق میفته، قتل، چقدر پاپوش درست کردن اینجا اتفاق میفته، نقش علیه هم دیگر کشیدن که زن اینو به دست بیاره، زن اونو به دست بیاره. خب این زن جوری کرده که خودشو نشون داده، خودنمایی کرده و زینتش رو نشون داده، 10 تا مرد دیگه داره، 10 تا مرد دنبالشن. حالا اون زن آرامش نداره، یا شوهرش در امنیت نیست، یا خودش امکان داره اون رو اصلا به دست نیارن، به زور بخوپن، بدزدن، خیانت. خب اینا وجود داره، نتیجه همین عدم توجه به پوشش زینت. لازم نیست که آدم بگه که پره، آماره، اصلا مشاهده‌ای هست، شما میبینید دیگه، دنیا همه میبینن. دستاورد جهان غرب، اروپا، نمیدونم اون بانکوک، بعد تا لندن، نمیدونم جایی که میرن به کجا برای عیش و زنا و فلان، ببینید این دنیا، این کشورها به وجود میاد. این کشورها که کارشون اصلا اینه، محل رفتن برای فساد شهوته. قرآن این نمیخواد اتفاق بیفته در روی زمین، مگه بده؟ اگه ما رفتیم خانه فامیل و آن فامیل هیچ وقت خونه ما نیاید، ما دیگر رومون نمیشه بریم و دیگه نمیریم. این نرفتن ما، نرفتن ها گناه محسوب میشه؟ خدمت شما عرض بکنم که شما نرید، خوب اشتباه. این که اون نمیاد چه دلیلی داره؟ شاید خانوادهشون سنگینن، تعداد اعضای خانواده. خب تو که نباید خاطر این که اون نیاد خوبی خودتو قطع بکنی. این در کل نباید انتقام گرفته بشه، چون اون نمیاد ما نمیریم، این اشتباه، تمام شد رفت. و به نظر من اخلاق افراد رو هم در نظر بگیریم. خیلی وقت واقعا افراد رفتن به جایی اصلا در خونشون نیست، ژنتیکشون نیست، ولی تو هست. هر کسی مکلفه بر اساس ظرفیت و استعداد خودش عمل بکنه. نه چون که اون فلان کار فلان استعداد نداره، منم نباید استعدادم رو به کار ببرم، این هیچ جا ما انجام نمیدیم، اینجا نباید انجامش بدیم. در این 28 آمد اگر گفته شد برگردید، پس برگردید، آیا باعث کدورت نمیشه؟ نه، خب اینجوری نیست که، یعنی شما رفتید دم در خونه، کسی خونه نیست، هیچ کس نیست، همسایه میگه که اینا رفتن مسافرت، این یعنی قیل لکم ارجعوا، معناش اینه اینا مسافرت هم نیستن، خب شما چی کار میخواد کنید؟ خب برمیگردی. این یک مدلشه. یا مثلا زنگ میزنیم ما پشت دریم، کجای شما؟ ما الان نیستیم خونه. یعنی چی؟ یعنی برگردی، یعنی ارجو، حالا برگردی دیگه، ناراحتی نداره. حالا یه وقتی داخل خونه هستن زنگ میزنی یا آیفون میگه خب خوبه، ولی یه زحمتی بگه نیم ساعت دیگه بیا، یعنی چی؟ یعنی ارجو دیگه، یعنی الان برگرد، نیم ساعت دیگه بیا، الان کلا به هم ریخته است و داریم نظافت میکنیم و مثلا نیم ساعت دیگه در خدمتیم، فرجو برگردید. خب از کالکم تمام شد، نه اصراری نه. این داره میگه که شما خیلی خونسرد خیلی عادی اینا رو بپذیرید. آیا در عروسی هایی که زن و مرد قاطی هست و لباس زن مناسب نیست، آیا میشه به زن تذکر داد؟ اگر تذکر دادیم و گوش نکردن تکلیف چیست؟ عروسی مثلا برادرزاده باشد که مجبوریم برویم و اگر نرویم قهر میکنن، مثلا فامیل داماد غریبه هستن، چطور تذکر دهیم؟ ببینید تذکر هر چیزی جایی داره. حالا سر عروسی اومده حالا مثلا 200 تا زن با لباس ناجور، شما چیکار می‌خواید بکنید مثلا؟ یا میرید یا نمیرید. اگر رفتید میفهمید که اینجوری، حالا شما نمیشه اونجا رفت که دیگه موعظه کرد و خرانی کرد، یعنی متنفر میکنید با این کار مثلا از دین و خدا. آره دختر خالته، خواهر زادته، بهش میگی گوشه این لباست خوب نیست، فرصت دیگه رو تمام برو لباس عوض کن، زشته، این مسئله نیست، یا دوستته بگی. ولی اینکه حالا زنای خانواده مثلا داماد اومدن، فامیل غریبه هستن، فامیل نیستن هستن، فرهنگشون جوری دیگه است، فکرشون جوری دیگه است، حالا شما رفتی، شما باید تحمل بکنی، رفتی دیگه، افتادی داخل، باید تحمل بکنی. یا میخوان مثلا زفت بزنن، موسیقی بذارن، تو میگی موسیقی حرامه، خب نرو، خب رفتی دیگه افتادی داخل، تو نمیدید زفت مردمو بند بکنی، بیا جنجال بپا بکنی، مشکل ایجاد بکنی، حالا من دوست ندارم موسیقی کسی بزنه، خب نرو، خب ندارم، قهر میکنن، خب خودت مشکل حل کن. این کار هر چیز جایی داره، یعنی آدم نباید بی حکمتی در بیاره که هر جایی هر حرفی به هر کسی بزنه. دقیقا میفرمایید، یعنی بدتر از این اوضاع شرایط آقا پیغمبر میرفت بود داخل کعبه گذاشته، کاری نمیتونست بکنه، بعد میپذیرفت کنار خانه کعبه، خود عبادت خدا میکرد، چی کار بکنه؟ بشکنه جنگ پیش بیاد، این چی کاری؟ لذا هر چیزی باید با حکمت خودش از راه خودش انجام بشه و همیشه نهی از منکر قبل از وقوعه، آموزش قبل، فرهنگسازی از قبل که اونها اتفاق نیفته، نه که ما از قبل هیچ چی نکنیم حالا که اتفاق افتاد بریم به جنگشون، خب این بده. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.